تو به هر جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. إن زبكي أحدهم خاف مما يقولون وقال أنا أعلم بنفسي من غيري وربي أعلم بي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون فَإِنَّكَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَسَاتِرُ الْعُيُوبِ. در اوصاف متقین و شیعان خالص در دنباله روایت می‌خونیم که اینا حالشون اینجوریست که اگر کسی اونها را ستایش بکنه، تعریف بکنه ازشون، اینا نگران میشن از حرف اونها و اظهار میکنن که من خودم را بهتر میشناسم و خدا من را از خودم هم بهتر میشناسم. بعد از خدا میخوان که خدایا ما را به حرفهای اینا، این ستایش ها و تعریف ها مؤاخذه نکن، ولی ما را بهتر از اون چه اونها گمان میکنند قرار بده و اون چرا نمیدانند گناهانی که مرتکب شدیم، زشتی ها، اونها را ببخش که تو علام الغیوب و ساتر الغیوبی. موضوع بس در این فقره از روایت بیان حال مؤمنین کامل، مؤمنین برجسته در مقابل ستایش دیگرانه. اصل این مسئله که آیا فی حد نفسه از نظر اسلام ستایش کردن دیگران چه حکمی داریم؟ کار خوبی است آدم از دیگران تعریف کنه یا نه بهتر اینه که آدم از ستایش دیگران خودداری کنه، هیچ وقت از کسی تعریف نکنه؟ خب جوابش روشنه. این سوال به این نحو کلی هیچ جواب قاطعی نداره. اینجور نیست که مطلقا هر ستایشی در هر جایی به هر صورتی از هر کسی خوب باشه، و همینطور اینجور هم نیست که ستایش نکردن، سکوت کردن، کتمان کردن از صفات خوب دیگران این کار خوبی باشه، و در مقابلش مذمت کردن از دیگران. خب اینا تا حدی آدم میفهمه که عیب‌جویی از دیگران به طور کلی ارزش خوبی نداره، اما آیا یک جایی هم میشه که باید نکوهش کرد یا نه؟ اینا سوالاتی است که درباره این موضوع اخلاقی مطرح میشه. جواب این است که اینا شقوق مختلفی داره. در مواردی شاید ستایش کردن حتی به حد وجوب هم برسه، در مواردی در حد استحباب از فضیلتی، در یه مواردی دوای یک درد خود آدمیزاده. ما یه بیماری داریم، درمانش اینه که از دیگران ستایش کنیم. در یه مواردی هم بده، زشته، مذمومه، رذیلت اخلاقی است، میرسه به یه جایی هم که حرمت داشته. تقریبا همین شقوق درباره مذمت دیگران هم میاد. بستگی داره به اینکه چه موقعیتی باشه، چه آثاری بر این رفتار و این ستایش کردن یا نکوهش کردن مترتب باشه و آدم چه نیتی داشته باشه از این ستایش کردن. فی الجمله اینا میدونیم که خدای متعال دوست داره که اشخاص پاک، اشخاص با فضیلت، اینا در جامعه فی الجمله شناخته بشن. اگر فضیلت ها مکتوم بمونه و فقط زشتی ها، پلیدی ها و پلشتی ها رواج پیدا کنه، شایع بشه، آدم هر که رو میشناسه فقط با صفات بد بشناسه، اونایی که خوب هستن خوبی هاشون مکتوم بمونه، برای خودشون دیگران اطلاع پیدا نکنه، این برای جامعه اسلامی مطلوب نیست. این باعث این میشه که تدریجا خوبی ها از رونق بیفته، سکه فضیلت در جامعه کساد بشه. مواردی که باید اشخاص خوب شناخته بشن تا ازشون الگو گرفته بشه، استفاده بشه در جامعه، چون نمیشناسن مردم استفاده نمی کنن، محروم میمونن. اینا رو عقل آدمیزاد هم خوب میفهمه، خیلی احتیاج به دلیل تعبدی نداره. ما اگه حساب بکنیم که یه چیزای خوبی که یاد گرفتیم یا عمل میکنیم، حتی اصل دینمون، اعتقادات اصلیمون، تشیعمون، همه اینا مال این است که ما از یک کسانی که بهشون اعتماد داشتیم اینا رو فرا گرفتیم. اول البته به طور تلقینی و تقلیدی در محیط خانواده از پدر مادر یاد گرفتیم، بعد اندکی فراتر از معلمین یاد گرفتیم، ولی اون وقتی که بنابر تحقیق گذاشتیم و خواستیم اعتقادات ما ریشه فکری و عقلانی و تحقیقی داشته باشه، طبعا رفتیم سراغ اون کسانی که اونا رو به خوبی و نیکی میشناختیم، اعتماد داشتیم بهشون. دینمون رو از کسانی یاد گرفتیم که اونا رو صالح میدونستیم، شایسته میدونستیم. خب گاهی فقط خوبی دیگران را آدم خودش اعمال نیکشون رو میبینه، ولی اکثر اوقات خوبی دیگران را با معرفی دیگران میشناسه. مگه ما در عالم با چند نفر معاشرت داریم از نزدیک که بتونیم خوبی هاشون را دقیقا مستقیما خودمون درک کنیم و بشناسیم؟ این همه علماء بزرگ و آز اساتید تا برسه به مراجع، ما اینا را از کجا شناختیم؟ اگه کسان اینا را معرفی نکرده بودن، ستایش نکرده بودن، خوبی هاشون را بیان نکرده بودن، ما از کجا میدونستیم؟ و اون رو نمیدونستیم، اعتماد بهشون نمیکردیم. اگه اعتماد نمیکردیم، معرفت ما نسبت به دینمون خیلی ناقص میمون، شبهاتی برامون پیدا میشد، کسی نبود که اعتماد داشته باشیم ازش جوابش رو بپرسیم. در کارهای زندگی آدم خیلی وقتها احتیاج میکنه به اینکه کسی مورد اطمینانش باشه، بهش اعتماد کنه. مالی داره میخواد به امانت بسپاره، میخواد ازدواج کنه، دختری بگیره، دختری بده، پسری داماد کنه، آدم همه را که نمیتونه خودش دقیقا تحقیق کنه، از نزدیک آزمایش کنه مدتها تا ببینه این صلاحیت داره یا نداره. شاید بشه گفت بیش از 90% از مصالح جامعه انسانی به وسیله دیگران برای ما حاصل میشه، چه در زمینه شناخت ها و علم ها و معرفت ها، چه در زمینه شناختن فضائلی که ما در زندگی میخوایم به اونها اعتماد کنیم. خب اگه کسانی بنا نداشته باشند خوبی های دیگران رو بگن، هرچی گفته میشه فقط بدی هاست، یا فرض کنید حالا بدی ها هم گفتن، خب این اطلاعات بر آدم پیدا نمیشه، هم راه بسیاری از علم ها بسته میشه، هم بسیاری مصالح آدم تفویت میشه. آدم نمیتونه خوبانی رو بشناسه، با اونا معاشرت کنه، ازدواج کنه، هم غذا بشه، هم کار بشه، هم شریک بشه، هم درس بشه. به همین دلیل گاهی نکوهش ها هم واجب میشه. خب گاهی آدم احتیاج داره به این که مشورت کنه. فرض کنید حالا کسی خواستگاری اومده برای یه دختر آدم، نمیدونه آدم کیه و چی کار است، برای از دوستانش، آشنایانش، فامیلاش معاشرت کنه که آقا این جوان چه جور آدمی، خدای نکرده آدم معتادی است، در مسائل مالی و اینها هم رعایت حلال و حرام نمی کنه، احیانا رباخار هست، معتادی، کارهای گناهان بزرگ داره. از هر که میپرسیم میگه انشالله خیره، من بنا ندارم برم. آدم دستش بسته میشه، نمیدونه بالاخره اقدام میکنه یا نکنه. چقدر آدم میتونه خودش بره تحقیق کنه، یعنی معاشرت کنه تا بفهمه؟ میسر نمیشه. و همینطور سایر مسائل. خب اونجایی که واقعا فرد اگر نگند نقایصش را، طرف به گمراهی میفته، به ضرر میفته، دچار خسارت میشه. دخترش هم ممکنه به یک کسی تزویج کنه که فردا بدبخت میشه، نه رعایت امور شرعی میکنه، نه زندگیش رو تأمین میکنه، نه حقوقش رو میپردازه، هر شب مهمون عرق‌خوری، مشروب‌خوری، نمیدونم یا معتاد دیگری برمیداره میاره تو خونه، ایجاد ناراحتی میکنه. خب دختر سالم عفیفی با این شوهر چیکار بکنه؟ تا بخواد خودش رو از دست این نجات بده مدت‌ها گرفتار میشه. حالا آخرش هم آیا موفق بشه یا نشه؟ اما اگر روز اول از اون که پرسیده بودن، اونایی که اطلاع داشتن میگفتن آقا ما فقط به شما میگیم، دخترتون رو به این فرد ندید، و الا ممکنه خطرهایی از این قبیل برای شما پیش بیاد. اطلاع داشتیم. خب اون نمیداد، مورد دیگر رو انتخاب. این است که در مقام مشورت گفتند باید عیب طرف را گفت، و حتی گفتن از مواردی که غیبت واجبه، اگر نگی طرف گمراه میشه، زندگی خانواده ای و بلکه خانواده هایی تباه میشه. در یه همچه شرایطی دعواها، گرفتاری ها، گاهی کار به کشت و کشتار میرسه. اگر از روز اول بهش گفته بودن آقا این به درد شما نمیخوره، این همه مفاسد برپا نمیشه، ضررهای مالی، اخلاقی، اجتماعی، به خاطر همین که نگفت که این عیبا داره. در یه همچه جایی مذمت کردن، نکوهش کردن، عیب دیگری را اظهار کردن واجبه. و همینطور در پاره از مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی و اجتماعی بشه، ما که همه کسانی که داوطلب میشن برای پست های کشوری رو که نمیشناسیم. اون جایی که رأی ما مؤثر است در انتخابات و اینا، میگه تحقیق کنیم از یک کسی بدون عیب های طرف را، عیب هایی که ممکنه برای سرنوشت کشور و اسلام ضرر داره. حالا عیب های جزئی هر کسی داره، اون عیبی که در کارش موثره، برای مساله کشور ضرر داره، بدونه و نگی. من غیبت رو میکنم، مؤمنین احترامشون واجب، این خیانته، خیانت به یک کشوره، اونجا واجب است عیب طرف را گفت تا مردم جامعه به فساد نیفتند، اسلام به خطر نیفته. اینا فعل جمله عقل آدمیزاد هم میرسه، دلائل شرعی هم فراوان داره. حالا ما در مقام بیان همه اینها نیستیم، بحث ما سر ستایش کردن نه تنها بیان حسن کسی یا عیب کسی در موقعی که سوال میکنه. این دو تا مصداق روشن داره، یکی این که آدم پشت سر کسی ستایش بکنه. صحبت از یک کسی میشه، شما میدونین این فضائل اخلاقی خوبی داری، بگید عجب آدم با تقواییست، حلال و حرام سرش میشه، خوش اخلاق، خوش معاشرته، چنین و چنانه. این چجوره ستایش کردن دیگران پشت سرشون از نظر اسلامی، اخلاق اسلامی چه ارزشی داری؟ این هم جواب مطلق نداره. فعل جمله باید گفت ارزش مثبت داره، باید این کار کرد. اما اینجور نیست که هر کس پشت سر هر کس ستایش میکنه بگیم خیلی کار خوبی میکنی، باید نیتش. گاهی آدم پشت سر یک کس ستایش میکنه برای اینکه میدونه این خبرش بهش میرسه، فردا کار دستش داره توی اداره یا در یه جای دیگری میخواد براش پارتی بازی کنه، این سفارشش میکنه تا دل او را به دست بیاره، زمینه ای میشه که براش کار انجام بده. میگه داد و ستد دنیاویست، امیز کارهای دیگه می، این یک فضیلت اخلاقی حساب نمیشه. اما یه وقت آدم پشت سری مؤمنی ستایش میکنه برای اینکه این مؤمن در جامعه محترم باشه، مردم مؤمن را به خاطر ایمانش و فضایل اخلاقیش دوست بداره، این باعث ترویج فضایل اخلاقی در جامعه بشه. اون وقتی که احتیاج دارن به یک فرد مورد اطمینان، اینو بشناسن، بدونن به کی مراجعه کنن، نیتش این باشه که برگرده به این خدا از این کار راضی. من که پشت سر یک ستایش میکنم برای اینکه میدونم خدا از این کار خوشش میاد، باعث میشه که فضیلت در جامعه رواج پیدا کنه، اشخاص صاحب فضیلت در جامعه شناخته بشن، مردم از اونها الگو بگیرن، در احتیاجاتشون به اونها مراجعه کنن، امانتی دارن به اونها بسپارن، اگر عالمی هست بدونن از علمش استفاده کنن، مرجع تقلیدی هست بدونن ازش تقلید کنن، احیانا یک کسی هم هست که به درد یک پست حکومتی میخوره بدونن در چه حد ارزش داره، ان بصیرتن بهش رأی بدن. بستگی داره به نیت آدم، اگر قصدش یک منفعت دنیایی برای خودش باشه این فضیلت اخلاقی نمیشه، ثوابی هم طبعا نخواهد داشت. اما اگر ستایش میکنه به خاطر خدا، چجور برای خدا؟ همطوری که عرض کردم، رواج فضیلت در جامعه، شناخته شدن اصحاب فضائل، کار مردم درست بشه به وسیله افراد صالح، اینا همه کارهایی است که مطلوب خداست. آدم اقدام مقدماتی انجام بده برای رسیدن به چنین اهدافی، حتما اینجور ستایش کردن خیلی خوبه. اینها فواید اجتماعیش بود. من اشاره کردم که گاهی آدم یه مرضهای شخصی داره که ستایش کردن از دیگران درمانش میشه. این کجاست؟ این فضیلت هایی که عرض کردم این برای جامعه خوب بود، مردم فضیلت در جامعه رواج میدن، اشخاص صاحب فضیلت شناخته میشن، مردم به اونا تأثیر میکنن، کاراشون رو به اونا ارجاع میکنن، پست ها رو به اونا واگذار میکنن. اینا مثالی است که به جامعه میرسه. برای خود ستایش کننده چطور؟ بله، گاهی هست که واقعا ستایش از دیگران درمان یک درد پنهانی در دل خود آدمیزاده. کم کسی است در بین انسان‌ها که به حسد مبتلا نباشد، حالا کم یا زیاد. بنده مثلا وقتی ببینم یه گوینده یه هست در یه جلسه پر رونقی، رفت آمد زیاد، عرض کنم که اشخاص کمی و کیفی خیلی مطلوب، همه ازش ستایش میکنن، من تو دلم غلغله کم میشه، چرا اون باید اینجوری باشه من نباشه؟ تا این حد این غلغلک فی حد نفسی گناهی برای آدم نوشته نمیشه. اما اگه در صدد در اومد که این ناراحتی باطنیش را به وسیله تخطئه دیگری، اینکه او را از چشم مردم بیاندازه، انتقامش را بگیره، نه کاری کنه که مردم اینقدر دوستش نداشته باشه. چرا من رو دوست نمیدارن اندازه او، پس او هم رو دوست نداشته باشه؟ چرا به اندازه او به من احترام نمیذارن؟ یک کاری کنم احترام او هم کم بشه. این همون اعمال حسد است که یکی از گناهان کبیره است و میرسه به اونجا که آدم اقدام بکنه برای قتل دیگری. همین که آدم احساس بکنه یک کسی یک مزیتی داره که بر او برتری داره، این قلقلک ممکنه اونقدر رشد بکنه، قوی بشه که باعث میشه اقدام بکنه برای قتل اون. تعجب میکنین؟ قرآن دو تا مثال روشن زدیم که همین حسد که چرا اون برادر من از من مزیتی داره که من ندارم. پیغمبر ما داستان اون دو پسر حضرت آدم را برای مردم بیان کرد. داستان این بود: اذ قربا قربانن، این دو تا برادر یه قربانی کردن. آیا قربانیاشون مثل هم بود یا فرق داشت؟ تو قرآن چیزی از این نیست، همین اندازه اینه که هر دو قربانی کردن. فتقبل من احدهما ولم يتقبل منه، یکی از قربانی ها قبول شد یکی نشد. اون کسی که قربانیش قبول نشده بود به برادرش گفت لأقتلنک، میکشه. اگه لام رو جواب قسم بدونیم معنیش اینه که قسم هم خورده. قال لأقتلنک، خب پیدا بود یعنی چرا میکشنید؟ به خاطر اینکه قربانی من قبول نشده تو را میکشن. چرا باید قربانی تو قبول بشه؟ اون فهمید اون که نشده لیاقت نداشته که قبول بشه، اما چرا تو قبول شدی؟ حالا که قربانی تو قبول شده تو را میکشن. قال انما یتقبل الله من المتقین، کار خدا بی حساب نیست. قبول قربانی، اعمال قبول از متقین قبول میشه. تو هم تقوا داشته باش تا خدا کارت کنه. خلاصه داستان میرسه تا اینکه میکشه او را و خدا کلاغی را میفرسته که یادش بده که چیکار چیزی را دفع کند و الی آخر داستان معروفی همه میدونه. چرا این اقدام کرد به قتل اولین قتلی که روی زمین اتفاق افتاد؟ این قتل برادری برادرش را. چرا؟ برای اینکه قربانی خودش قبول نشده بود، قربانی اون برادر مقتول قبول شده بود. یعنی باعث قتل حسد بود، فقط هیچ دیگه دیگه. یکی هم داستان حضرت یوسف، حالا دیگه سریالش هم پخش شده و بارها و داستان هم همه میدونه. حضرت یعقوب از پیغمبران بزرگ، 12 پسر داره، پسرها همه پیغمبرزاده، در خانه نبوت بزرگ شده، نوه حضرت ابراهیم خلیل. بله، برادران دیدن که پدر حضرت یوسف بیشتر علاقه داره، با هم صحبت کردن که این چرا باید پدر ما یوسف را بیشتر دوست بداریم. ان ابانا لفی ضلال مبین، پیرمرد گمراهیه، چرا بین بچه‌هاش فرق می‌ذاره؟ یکی رو بیشتر دوست می‌داره. خب حالا چه کنیم؟ اقتلو یوسف، چون پدر او را بیشتر دوست می‌داره بکشیدش. راه سالم ساده، مسئله را حل کنید، به صورت مسئله را پاک کنید. یوسفی نباشه تا او را بیشتر دوست بدارن یا کم. اقتلو یوسف، کی گفت اینا را؟ 10-11 برادر که همه پسر پیغمبرن. او ترحوها ارضن یخلو لکم وجه ابیکم و تکونو من بعدهی قوما صالحین. یوسف ها بکشید یا بندازیش یه سرزمینی که دیگه دست پدر بهش نرسه و بعد شما ما بشیم آدم خوب حسابی. این تا این یوسف هست پدر او را بیشتر دوست داره، ما آدم خوب نمیشیم. این یوسف از میون برداریم تا بعدش تکونو من بعدهی قوما صالحین. راه خوب شدن ما اینه که یوسف نباشه. این داستان ها برای اینه که ما بدونیم در این قلب ما ممکنه یه چیزی باشه، خیلی کمرنگ، مخفی، آرام، و این سرنوشت خود ما را و دیگران را و گاهی ملتی را عوض کنیم. همین که آدم غلغلکش میاد که چرا یکی دیگه بهتر از اوست، بهتر میفهمه، بهتر میگوید، بهتر کار میکنه، بهتر درآمد داره، بهتر پول در میاره، بهتر یه مزیتی داره در اجتماع، یا بهتر بندگی خدا میکنه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. بحث به روایتی همه مخالفت هایی که با اهل بیت پیغمبر شد ریشش حسد بود. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. خب خب برای درمان این درد تا خیلی طغیان نکرده و به بحران نرسیده میشه این درد را درمان کرد. یکی از بهترین راهاش اینه که آدم نسبت به اون کسی که حسد میورزه پشت سرش ازش تعریفش کنه، در ظاهر خیلی بهش احترام کنه. خود این رفتار باعث میشه که تدریجا اون آتشی حسدش فروکش کنه، به حدی نرسه که او را به گناه وادار بکنه. حالا راه‌های مختلفی از سای مختلفی، من جمله منظورم این است که گاهی ستایش کردن دیگری پشت سرش برای دوای قلب خود ما موثره. ما آلودگی قلبی داریم، مبتلا به حسد هستیم، اما وقتی اینجور کارا را بکنیم و نسبت به دیگران احترام کنیم، تواضع کنیم، پشت سرش تعریف کنیم، کمی آتش حسد فروکش میکنیم. اینا از ابتدا از نوجوانا میتونن تو کلاس درس شروع کنن، وقتی میبینن یه همشاگردیشون درس بهتر میخونه، نمره بیشتر میگیره، بیشتر مورد توجه معلم هست، اونا هم سعی کنن تعریف کنن، ما افتخار میکنیم به همشاگردیم، پسرش هم داریم، اون درسش خیلی از ما بهتره، استعدادش خیلی بهتره، بچه خیلی خوبیه. این حسدشون فروکش میکنه. عکسش اینه که اقدام کنن به بدگویی کردن، کم کم این حسد شعله‌ورتر میشه روز به روز، کم کم آدم کار آدم رو به جاهای خطرناک میکشه. خب پس این شقوق مختلفی داریم، ستایش کردن پشت سر دیگران اگه به نیت خیری باشد کار بسیار خوبی است، بلکه گاهی هم مساله اجتماعی را تأمین میکنه، هم مساله فردی را، دردهای باطنی آدم را میتونه معالجه کنه. اما ستایش دیگران کردن تو روشون چطوره؟ جلو کسی تعریفش کنه؟ غالبا اینجور ستایش کردن آفت زده میشی، این که آدم انگیزه داشته باشه جلوی کسی تعریفش بکنه، این میخواد برای او اثبات بکنه که من نسبت به شما چنین نظری را داره، جلب محبت او بکنه، بلکه یک نوع در واقع رشوه دادنه. او ستایشش میکنه تا او هم متقابلا ازش تعریف کنه. این یه رو یکی از من باید. وقتی من جلوه مردم در حضورش کسی تعریف کردم، قاعدتاً به طور اغلب اونم یه جایی از من صفات تعریف خواهد کرد، بده بستونه دیگه. خب در اینجا باز ارزش اخلاقی نخواهد داشت، معامله ایست. حالا معامله بکنه یه سودی بکنه یه حتماً یه ارزش اخلاقی هم داره، نه دیگه، بده بستونیست. اما یه وقت هست که نه، همین ستایشی که جلو روش از او میکنه به نیت خدایی است. گفتیم گاهی پشت سر کسی که آدم تعریف میکنه به خاطر اینکه ترویج فضیلت بشه، اشخاص صاحب فضیلت در جامعه شناخته بشن. اگه کسی واقعا در دل خودش که میکاوه میبینه برای او فرق نمیکنه چه در حضورش تعریف کنه چه پشت سرش، مقصود ترویج فضیلته، جلو روش هم باشه میکنه، هیچ فرقی نمیکنه براش که در رواج دادن فضیلت خودش هم حضور داشته باشه یا نداشته. البته این گفتنش آسان‌تر از عملش هست. به هر حال اگر چنین شد با روی فرضها صحبت میکنیم، اگر آدم طوری شد که برای ترویج فضیلت از یک صاحب فضیلتی ستایش بکنه، چه جلو روش باشه چه پشت سرش، فرقی نکنه براش، بسیار کار خوبی است و خدا این را دوست داره. در روایات هم هست کسانی که چنین و چنان باشند باید مروتشون و مردانگیشون باید ظاهر بشه، مردم بشناسند. و هرت مروتو در اوصاف اشخاص عادل و به خصوص درباره کسانی که مروت دیگران را اظهار میکنند، فضایل دیگران را میگرند، روایاتی در مده اونا هست. اما آسیبش مال اونجاییست که آدم در حضوری کسی ستایش بکنه ستایشی که طرف لیاقتشو نداره، یعنی تملق. این اسمش تملق. ستایشی بکنم برای اینکه در سایه این ستایش نفعی از طرف ببریم، در یه جایی برایش کارشو راه بیندازیم. یا احیانا اگر خب صاحب مقامی هست یا صاحب کرمی هست، هدیه ای گاهی بهش بده، بالاخره از کرم و سخاوتش استفاده کنه، بالاخره جلب محبتش کنه تا در سایه معرفت منافعی بهش برسه. این کار بسیار بدی است، خلق بسیار ناپسند زشتی است. اسمش تملق است، اسمش اطراء است، چرب زبانی، ستایش بیجا. در روایات هم از این خیلی مذمت شده، شاید یکی از زننده ترین یا گزنده ترین تعبیرات این روایتی است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودند احثد تراب فی وجوه المداحین، که حالا با قرائن و اینها مداحین ستایشگران هم میشه بر اون کسانی که در حضور کسی مداحی میکنند یا از روی تملق مداحی میکنند به خاطر طمعی که در اون شخص دارن. حالا اون مواردی که بیان و رشد هست قطعا انصراف داره این از اونجا. با قرائن مداحین را که مورد مذمت قرار گرفتند، یعنی کسانی که از روی تملق و بیجا ستایش میکنند. میفرماد وقتی اینا ستایش میکنند خاک بپاشید تو دستش، احث و تراب، خاک بپاشید در صورت ستایشگران. قدر متیقنش اونجاییست که کسی صاحب مقامی باشه، صاحب فضیلتی باشه، دیگری برای طمعی بیاد در حضورش شروع کنه به ستایش کردن به چیزهایی که بیش از حد اوست. این قدر متقن مورد این اینجور حدیث است. اینا باید اون کسی که صاحب فضیلت هست و مورد مدح واقع میشه باید عکس العمل واقع بشه، اینا تأدیبش کنه. میفرماید خاک به پشت صورتش. باید بهش فهموند که من از این کار تو منزجر هستم، از این کار تو خوشم نمیاد، این تو کار بدی میکنی. حالا البته موارد فرق میکنه، همینجا همه شما اهل فضل و فضیلت هستید. اگر در یه جایی تعبیری هست این معناش اطلاق در همه موارد در همه شرایط نیست. گاهی حالا یک کسی احساساتش تحریک شد و یه تعریفی کرد بیجا، این حالا حتما نباید همونجا سرکوفتش بدند و یک خاکی هم پیدا کنند بپاشند تو صورتشون. خب اینا ممکنه بعد آدم محترمی هست، غرضی هم نداشته، حالا زیاده روی کرده، این حد نمیبایست ستایش، این دیگه واردش احساساتی شده بود، زیاده روی کرد، خب اینا میشه بعد خصوصی خواستشو ازش گفت آقا جون شما این حرفایی که زدی ایناش بیجا بود، اصلش هم لزومی نداشت، ولی خب حالا وظیفه دونستی بسیار خوب، اما این حد باید داشته باشه، اونی که هست باید گفت. فرض کنید از علمش تعریف میکنی، بگو چند سال درس خونده، لیسانس داره مثلا، میگم آقای دکتر فلان، پروفسور فلان، خب یه لیسانسی هست. خب چرا میگی دکتر؟ چرا میگی پروفسور؟ به قول ما طلبایی کسی ثقت الاسلامه، او چرا میگه حجت الاسلام؟ چرا میگه آیت الله؟ ما همون حدی که هست بود. از اونی که هست کمش نگذار، این دلیل حسده. اگه آیت الله هست بگی حجت الاسلام، البته به حسب عرف دیگه این عناوینه اعتباری زدی. اونی که جا داره که به حسب عرف بهش بگی آیت الله، در بیاری بگی حجت الاسلام، این پیداست تو ریگی تو کفش داری. و همونی که عرف اون را میدونند این مقامش هست همونجور تعبیر. اما حالا آیت الله از بگه آیت الله رو عظما، این یک تملق بی جاییست، این مطلوب نیست. حد را رعایت وزن و میزان و وزن و اومدن الحق، آدم میزان باید داشته باشه کارش. وقتی وارد یک چیزی شد دهنش باز شد دیگه همینجور ول نکنه هرچی گفت، بعضی هستن وقتی شروع میکنن به صحبت دیگه کنترل نداره صحبت زبونشون، وقتی مدح کسی میکنن میبرنش تا عرش، وقتی مذمتش میکنن میبرنش تا اسفل سافلین. اما حد داره، خوبیشو بگن این خوبی رو داره، بدیشو بگن اگه لازمه بگی. اونجایی که باید بدی طرف را گفت همون اندی که هست بگو، اون اندازه‌ای که شر به تو اجازه میده، اون اندازه‌ای که طرف گمراه نشه، به خسارت نیفته، به ضرر نیفته. اگر نبایدم گفت اصلا که خوب هیچ، یا غیبت هست یا تهمت یا باعث میشه که عرض مؤمن از بین بره و همه اینا از گناهان بزرگی. خب حالا اگر اینا همه راجع به این بود که ستایش کردن چه حکمی داره، حالا اگر کسی ما رو ستایش کرد ما چه کار باید بکنیم؟ ضمن این حدیث به دست میاد که ما باید نسبت به کسانی که ستایش بیجا میکنن عکس العمل نشون میدیم. خب حالا اگر یک کسی اومد پیش بنده و گفت حضرت آیت الله العظما مرجع تقلید شیعیان نمیدونم چنین و فلان، شما که در علوم اولین آخر، ما گاهی از این چیزا اشخاصی هم روی سادگی و عدم اطلاع میگن. یا آقای میگفت نامه‌ای برای مرحوم آقای بروجردی نوشته بودن، نوشته بودن حضرت آیت الله العظما بروجردی جل جلاله، اون به خیالش یه تعبیر احترام خیلی بود. خب حالا اونایی که روی نادانی هیچ یادم باید مرو کرام، اما نه حالا کسی تملق میگه، انتظاری داره، میخواد اول دل طرف دست بیاره تا اینکه کارش رو انجام. خب میگه من چیکار باید بکنم؟ اگر مفسده اینا داره باید بگم آقا خواهش میکنم سکوت بفرمایید، این تعبیرات بیجاست، به من ربطی نداره. من درس خوندم فی الجمله هیچ سواده کی دارم، اما نه آیت الله هستم نه عظما هستم نه این حرفا. کاری داری بفرمایید ببینم مطلبتون چیه. این در صورتی که مفسده نداشته باشی، یعنی این یه وقت یه شخص محترمی توی جامعه شناخته شده است، اگه یه همچو برخوردی باش بکنن آبروش میری. من میام یک نهی از منکر بکنم، خودم یه گناه دیگری مبتلا نشه. اما نه، یه شخص ناشناسی صحبت اینجا حالا میتونی که کسی هم نمیشناسی، شروع کرده به تملق گفتن، بهش هم بگه هیچ مفسده مترتب نمیشه، بی احترامی هم نمیشه، عرفن این را بی احترامی تلقی نمیکنه. دفاعی از خودش آدم میکنه، نه آقا من اینجور نیست، اینکه شما میگی اینا درست نیست. اگر مفسده مترتب میشه باید سعی کنم در یک جای خلوتی در این موقعیت مناسبی بهش تذکر بدم و حتی تهدید کنم که اگه دیگه شما جلوی مردم این تملق‌ها رو بگی منم مجبور میشم که جلوی مردم سریعا دفاع کنم از خودم، جوری بگم که باعث میشه حواسشو جمع کنه دیگه از این کارها انجام نمید. مصداق بارزش این است که احثد تراب، خاک بپاشید به دهن اینا، خوی خوش نشون ندید. در یه روایتی که در خود نهج البلاغه نقل شده در قسم حکمت ها، حکمت صدم هست، داره که به امیرالمومنین سلام الله علیه برخورد کردن به یک مردمی، یک گروهی از دوستانشون هم بودن. حالا البته تو این روایت نداره، من میگم از دوستان، از قرائن میگم، ولی شاید هم برای روی دلیل دیگری. اینا شروع کردن به تعریف های اغراق‌آمیز از امیرالمومنین کردن. حضرت فرمود که من خودم را از شما بهتر میشناسم و خدا من را از خودم هم بهتر میشناسم. خدا عیوب من را مخفی کرده، از او میخوام که عیوب من را، گناهان من را بیامرزه. اونی که شما تصور میکنید، من از خدا میخوام که من را بالاتر از اون چه شما تصور میکنید قرار بده، او قرار بده، من نیستم اون، ولی از او میخوام که من را حتی از اون چه شما هم تصور میکنید بالاتر ببره. ولی اونی که شما میگید من از این کار بیزارم، از این تعریف های اغراق‌آمیز که شما میگید من اینا را تأیید نمیکنم، دوست ندارم کسی در مقابل من اینجور تعریفات اغراق‌آمیز بکنه. فقران نام یاک
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی برون آی از حجاب تن برون آی از حجاب تن قدم در کشور جان زن که هر جا بنگری سری ز اسرار خدا بینی که هر جا بنگری سری ز اسرار خدا بینی ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی در آن وجه و له باقی فنا